بسم الله الرحمن الرحیم اصولم گوش بکن. این بحث بعدی که ما داریم آی فلا اینه، در چیز میگن، در دانشگاه میگن مقدمات علم استنباط، مقدمات دانش استنباط. در حوزه ها میگن علم و اصول، اصول فقه، یعنی پایه فقه. مثلا کسی میخواد استنباط بکنه، مستنبط بشه، مجتهد بشه، باید این علم حتما یاد بگیره، یعنی میگن علم و اصول. در حوزه های ما این علم حدود 14-15 سال خوانده میشه، این یه دوره کتاب خوانده میشه به نام معالم، الان موجز میخوان کتاب به نام الموجز آقای صفایی نمیشته، بعد کتاب خوانده میشه دو جلد به نام اصول فقه، بعد کتاب خوانده میشه به نام رسائل شیخ انصاری نمیشته، اونم نزدیک به 4 سال میخونن، بعد کتابی نمیشته به نام کفایی کنم 4 سال میخونن. این در همون پایه 1 سال 2 سال 3 سال میشه 5 سال، اونم 4 سال میشه 9 سال در پایه میخونن، بعد در خارج میان یه 6-7 سالی هم میخونن، 10 سالی میخونن، 10 سال 9 سال 19 سال. فقط این علم پایه است، نمیگه علم اصول. او آقا دیده باله و آقا مرا بکته بیدنه دیمارا بلا کنه برا دیمارا من نیمه برا ما اول تلویل رفتیم کتاب های سابق میبینی شاید دیده بودی آقای هاش داری این گوشی گوشی هاشی داره اینجوری اینجوری یه تلویل ما دو از یه شهر مازندران شب اول دوم مون آقای دانی میشنسه دیگه نمیگم صبح ما دیم این نیست علت خلاص الان طلوع وقت نماز این نیست رفت و مازندران یه نامه بلند پایه نوشت و آقا من عطاش را به لقاش بخشیدم، این کتاب شما معلومه که از کدوم باید باید خون، من که ولی چی ندونستم فرار کردم رفتم سر کار خودم ول کرد. بعضی اینجوری، یعنی بعضی واقعا اینجوری. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که من 5 سال میخواندم چیزی متوجه نمیشد. بله 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 آقا، مردم عام حتی بعد از انقلاب، حتی بعضی ما خودمون رفته بودیم تلویزیون بشیم، بله ما خودمون رفته بودیم تلویزیون بشیم، فکر میگیم تلویزیون اما بزنیم و آواز بخونیم و مثلا بیایم منبر برای مردم روزه بخونیم، بعد رفتیم دیم آها این نیست، این یه دریای بیکرانه است، یعنی واقعا رنج یک دانشجو فقط شبه کنکور چطور بکوب میخونه؟ اینجا باید یه طلبه نزدیک 20 سال بکوب اونجوری بخونه. لذا ما میگیم خروجی حوزه های ما اینجوریه، میگیم حوزه ما ورودش این وره، خروجی این وره. دانشگاه ما میگیم نه، میگیم ورودی این وره، ورود سخته. اما و معمولا دانشگاهیانی که با علوم حوزه ارتباط دارن، مثل دکتر عرصه محمد مهدی محقق، مثل دکتر محمد مهدی عرصه شبکه لنگرودی و میفهمن حوزه چه دانشی داره. غیر دانشگاهیان، یعنی ببخشید غیر اینجور آدم ها، اصلا از اون حوزه چیزی نمیدونن، واقعا فکر میکنن که هنوز درک نکردن هم دیگر رو، فکر میکنن اینجا مثلا اینه چه مردی چی میکنن، یه امامی پیچین دواز میکنن که اصلا این اون حرف آخرشونه. بعد وقتی که میفهمن علوم و حوزه را و یک عالم را میشناسن، دو گروه میشن. بعضی ها به اینات برمیخیزن، دیگه تحملی بیلو بکنن، ناچارم، اما یه عده تسلیم میشه، میگن آه واقعا اینجا چی دیگریست، اینجا دریای بیکرانه است، اینجا یه دریاییست که نمیشه به این سادگی از شبت که به عمقش رسید. اینات فرمودید لذا در حوزه ها به هر کس ما ملا نمیگیم، ملا اینه ملعه پره. اینا ها فهمیدی واقعا امروز مثل حضرت آیت الله سبحانی کم داریم، 7 کتاب ایشون جدو کتاب درسی حوزه هست. حقیقتا آیت سبحانی میتونه 30 سال پیش مرجع تعلید اعلام بکنه، اعلام مرجعیت بکنه، نگرد همین نوشتن در علوم و گناهون. ایشون در حدیث تخصص داره، ایشون در رجال تخصص داره، ایشون در ملل نهر تخصص داره، ایشون در فقه تخصص داره، ایشون در تفسیر چیزی تفسیر داره علاوه بر تفسیرات تفسیرهای موضوعی، ایشون در ادبیات تخصص داره، ایشون در علم کلام. اکثر این کتاباش هم کتابای درسی ها، ببین الموجز یک کتاب اصولی تدریسی بگویه و شما همخواهی بکنم، الهیاتش الهیات کتاب تلخیص شده، تلخیص آرافری کتاب رجالش کلیات رجال جزو کتب درسی هست، مصطلح الحدیثش جزو کتب درسی هست، بگو بازم هست. من از ما شمردم 7 کتاب ایشون ها داره در اصول ایشون اینقدر دوره های اصول داره، دوره های مختلف اصول داره، یعنی هر دوره که گفته 6 جلد 7 جلد چاپ شده، فقط اصولش نزدیک 40 50 جلد میشه. امروز چون خلاهای در معالم بوده این اون خلاها رو پر کرده. آره عبارت روانتره به امروزه به روزه، ولی واقعا میخوام بگم آقای سبحانی به خودش روز گفتم گفتم آقا ناراحت نشی، خیلی عذرخواهی کردم چون معلوم بزرگان رو تعریفشون میکنی خوششون نمیاد، اینه که میگن در روایت داره کسی تعریف شما رو کرد اون انسان الهی راضی نمیشه بگیم. یه بار آقای حجازی اومد و از امام داشت تعریف میکرد و بعد امام داره اون حرفایی که داری میفرمایی من داشت باورم میومد بعد من گفتم عذر میخوام، من شما رو بعضی وقتا تعبیر به علامه حلی زمان کردم، ایشان خیلی تواضع کرد فرمود من کجا او کجا، من به اندازه نعلین او به نظرم اینجوری فرمود نمیشه. واقعا ایشون علامه حلی زمان ما در هر رشته وارد بشه فلسفه فلسفه اخلاق خلاص مسائل گوناگون و علوم ایشون علامه حلی زمان ماست. خب بگذاریم بیایم اینجا عالمان دین اگه بخوام بگیم مردم نمیدونه، مردم اون چیزی که میدونه هر کی ریشش بلند بود مثل من امامش داشت بود مثل من میگه این علامه است، با حال اینکه در حوزه برای هر کسی پیپسی باز نمیکنه، یعنی میدونید برای هر کسی پیپسی باز نمیکنن. واقعا در گذشته اینجوری بود، اگه کسی اعلام مرجعیت میکرد یا اینقدر میمان دیگه همه دو حوزه مستثنا شده بود و گفت ما بنویس دیگه رساله، یا اینکه اگه اعلام مرجعیت میکرد فورا امتحان میکردن دو تا سه تا سوال میکردن از اون سوالهاش پیچیده بود، این آقا چه مرد حلاجی این مسئله چطور. خود آیت الله مؤمن بارهای دفعه بود همون خب اینه جلسه داشتن با رهبر معظم انقلاب نیشون بود، آیه کریمی مازندرانی بود که این دو تا دار فوت کردن، آیه یزدی بود با آیه شهابی، چهار تا اینا فرستادشون مردن به آیه یزدی هست خدا رحمت کنه مارو. اینا میرفتن هر هفته با آقای جلسه داشتن، نه اینکه آقا امتحان بکنن ها، اما میخواستن شاید استزواق بکنن که ایشون چقدر قدرت داره که روزی میخواد شهادت بدن با اینجوری شهادت بدن. آی مؤمن من دو بار باهوشم ازش شنیدم از خودش تعالیش. فرمود خب بنا بود هر هفته که ما نشسته باشیم هر کسی یه مسئله فقهی رو مطرح بکنه در اطرافش بحث بکنه. گفت یه هفته من یه هفته آی یزدی یافت که اون نوبتی که به آقا میرسید از آیت الله خامنه‌ای به ایشون میرسید. گفت جامع الاطراف بحث بکنه. به حق باید گفت تسلط ایشان با خود همین شهاده آی مومن آی کنی مازنانی که اصلا نیش که قبول نمی کن جدیشون رو جد آقا رو و با توجه واقعا خدا ایشون ذخیره کرده این دوران مبارزه شما بخوانی میگه آقا ایشون همه زندان بوده همش این ورون بوده کجا خدا ایشون ذخیره کرد. واقعا خدا ذخیره کرد برای این روز. خدا من اصلا خیلی چیزا رو میخوام بگم خدا معجزه آسا به ایشون داده. نمیشه آقا باید حوزه موند آی فلا با یه کسی اگه بخواد یه اعلام مزید بکنه حداقل باید 10-15 سال در خارج بگه سطوح عالی حوزه رو هر کدام دور بگه دو دور سه دور کفایی بگه دو دور سه دور رساله مباحثه بگه سالها سال خونه همجوری حوزه حساب باز نمی کنه مرکزی و این اگه بخواد نباشه هیچ اصلا تحقیم تو حوزه نمی گیره. بعد اگه کسی تو حوزه اونجا بخواد میداندار نشه بیرون بدنی می باره نمیتونه میدانداری بکنه بیرون و خدایشون دفعه آیت الله همونه درباره ایشون این تعابیر می کرد و آدم باید معارضت بکنه تسلط دیگه ما اینجا شما داشتیم میشه خیلی زیاد حرفا رو زدیم یه معارضتی بکنه مبانی متضلع در مبانی بشه به دستش بیاد کار بکنه اینا فرمودی جاهایی بمونه که آدمای زبردست بشن مثلا حرف بزن باشن وای ما میگن آقا مثلا شاگرد فلانی کی هست خود وجود شاگردان دلیل بر عظمت دو طرفه میگن آقا شاگردان ما مینی کی بودن همین مراجع آفا این آثارنا تدل علینا این مراجع همه شاگردان امام بودن آیت الله صاحبی شاگرد امام بود آیت الله سبحانی شاگرد امام بود آیت الله مکارم شاگرد امام بود آیت الله علوی شاگرد امام بود حالا مطهری شاگرد امام بود شیبی شاگرد امام بود خیلی از این مراجع شاگرد امام بودن اینکه اینجور مراجع از درس خارجیشون بیرون میان این دیگه بر عظمتون طرفه مرحوم آیت‌الله بروجردی امام شاگردش بود، دیگران اینه. این خود از شاگرد به ما میده، شاگردانش کیانه؟ میگن این شاگردا حرف بزن میدانه، این حرف بزن میدانه، خود اون مهمه. وجود شاگرد امیر دلیل بر اینه که اون شاگرد اونجا رفته میفهمه که این طرف حرف داره، مگر اینکه اگه شاگرد خودش ناپخته باشه دیگه معلومه حرف داره.
این مربای خود رو مربی درست
کرد. آفرین. بله آفرین. این مربای خوب، چون این مربی را درست میکنه، عرضه میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. خب برادران عزیز، ما داشتیم فقه الحدیث صحیحه زراره رو بحث میکردیم. دو مرحله بحث رو در اینجا، یک مرحله سفری کردیم. سوال اول رو دیروز آقای عادلی پرسیدن که متشریف نداره و فرمودن که اصلا اینکه 6 تا سوال در اینجا مطرحه، با توجه به اینکه مورد استشهاد آیانی که میخوان اثبات بکنه استصحاب به حجیت استصحاب رو، 2 فقره از این روایته یا 3 فقره که در بعدا من عرض میکنم که معمولا بهش عنایت نکردم، 2 فقره شاهد قوی است. با حال اینکه شما 6 فقره این روایت رو با 6 سوال و 7 جواب همه رو مطرح میکنید، به طول جواب عرض کردیم که یکی به جهت این که در این فقرات روایات مطالبی است که به درد علم و اصول میخوره. اگر چه ممکنه در این بخشی که الان ما در مقام اثبات اونیم، یعنی اثبات حجیت استصحاب، همه فقراتش به درد اون نخوره، ولی فقرات دیگر به درد مسائلی میخوره. بسید بعد اینکه این فقه الحدیث رو سپری کردیم دیگه، بعد در پایان اصل جریان استناد به فقره مربوطه میخوام مطرح کنیم. این 4 تا فقره دیگه بعدا بحث نمی کنیم، ولی اجمالاً به لحاظ اینکه یک بخشهایی از اصول در اینجا در سخن این روایت آمده مطرح می کنیم. 2 گاه مواقع بعضی از فقرات به بعضی از فقرات دیگر اتصال داره، ممکنه اتصال ضمنی بحثی نداشته باشه اما جریان سازی میکنه برای آدم. لذا این فقرات رو ما این کار نکردیم. مرحوم شیخ انصاری اولین کسی بود که در رسال این کار کرد، به تبع او شاگردش آخون خراسانی این کار کرد، به تبعش همه فقهایی که اومدن این 6 فقره سوال جواب رو مطرح کردن. خب فقه قول حدیثی که داریم بحث میکنیم، یه بار روایت رو ما بحث میکنیم، هر روایت آیه فلا حدیث سند بررسی میکنیم، آیا این روایت درسته، شیخ صدوق نقل کرده، از کدام راوی نقل کرده، اون راوی درست بوده، حریز بوده، حریز از کی بوده، از اون فلانی بوده، اون از کی بوده، اون از کی بوده، اینا همه آدمای درستی بودن یا نبودن، آیا اینا راستگو بودن، مورد اعتماد بودن یا نه نه بسچه بودن. یه بار نه، این سند مثلا اینجوری گفته ان عبدالله ابن حسن ابن حسین ابن سعید ابن فلان ان زراره ان فلان، این عبدالله کیه، سعید کیه، درستن یا نه. یه بار یه متن روایت رو، اینه میگن فقه الحدیث، یعنی بررسی عمیقانه این روایت. ما این فقه الحدیث بس میکنیم. بس اول علم تفسیری بود، گفت یا رسول الله من خوندم ها شدم ساعت 11 صبح، مثلا خونم روی پیراهنم جاش علامه گذاری کردم با یه چیزی، اما هنگام نماز دور شد اصلا بودی نماز خوندم، بعض ما دیدم ای من مثل بشونم. امام فرمود تو اینجا علم تفسیری داشتی، بگی لباست نجسه، تو سستی کردی، باید هم بری اونجا رو بشوری هم نمازی که خوندی اعاده بکنی. این فقره اول. اما فقره دوم، این فقره دوم علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی اینه که یقین خونه دیده میگه اینجا مثلا بوده علامه گذاشته، میگه علم تفصیلی، یعنی از همه جهت شکی نیست، اما یه علم اجمالی داریم. فقره دوم علم اجمالیه. میگه یا رسول الله من عرض شود که دیدم این، عرض شود که این خون آمد اینجا، خورد به لباس من، خب این خون به لباس من خورد، من اینو یقین پیدا کردم که به لباس من خورد، ولی دیگه اینجور نکردم که جاش علامه گذاری بکنم، فقط میدونم خونده ما شدم پرید، این چطور مکاش پرید و همین، ولی لباس ما دیگه دقت میخواد نکردم، اما فهمیدم به لباس من خورده. ببینید خب میگه اینجا یه خود گشتم، یه خود لباس من گشتم و پیدا نکردم که کجاست، اما از لباسی میدونم. مثل اینکه خانه بچه کوچولوش میداری، یه بار مادر میدونه که این بچه خیسه، این میدونه همین حالی که همین اتاقه بچه جای خورده، یا با دست میزنه با دستش اینجوری اینجوری میبینه نمی جایی نیست، پیدا نمیکنه. اما بعض لباس میدونه یه جایی این بچه خیس کرده یا این تریش یه جایی خورده، اینه میگه من میدونم خورده، گشتم و پیدا نکردم، نماز را خواندم یه باره لباس رو مثلا کردم یا یه جایی لباس رو پیش خورده بود، گاهی مقاله اتو نزده پیش خورده بود، یه باره زیر آن. امام فرمو باید اینه بشوری نمازتم اعاده بکنی. فرق است میان اعاده و غذا ها. اعاده یک عملی را که انجام ندی بعد در وقتش میخوای انجام بدی تعبیر میکنه به اعاده. مثلا شما اگر نماز ظهر خواندی خراب خواندی، ساعت 4 بعد از ظهر فهمیدی، میگن اعاده بکن، نمیگن قضا. اما اگه بعد نماز مغرب شب فهمیدی، میگن قضا بکن. اصطلاح علمایی رو باید بدونی. خب امام فرمود هم باید اعاده بکنی نماز تو، هم اینو بشوری، بشوری باید. چرا؟ برای اینکه اینجا علم اجمالی حاصله. علم اجمالی چیه؟ اینه توضیح. من میدونم آقا این دوتا ظرفی که اینجا هست، این دوتا آبی که توشون هستن، یکی نجیسه، اما نمیدونم کدومه. به حضرت عباس میدونم. چطور میدونی؟ برای اینکه دیروز آمده بودم دیده بودم که اینجا آبه مایه، یکی این بچه من دستش بول بود یا امسان یا خونی بود، دست بیکی. اما امروز که من دو ظرف یکی هم دیگه مثل همه، هر دو آبه، نمیدونم کدومه. اینه اینه میگن العلم الاجمالی کل علم تفصیلی. در چی؟ فی تنجز تکلیف. در اینکه تکلیف را بر شما منجز میکنه، حتمی میکنه. خود این منجز یه بحث داره، یک کتاب 300 صفحه باید در بارش نوشت. بحثش میگه منجزات مریض. منجزات مریض، ببینید هر موضوعی اینقدر بحث داره. ما میگیم که فی تنجز تکلیف را میشنوید، حتم میگیم تکلیف حتمی میکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اگه یه ظرف اینجا هست تو میدونی این نجسه، بعضی با دیرو دیدی آقا دیرو دیدی یه غذا بول یا کسی این شراب روی نجسه میه ازش اشنا میکنه میزی دور، اینه میگه علم تفصیلی. اما حالا که علم اجمالی شو، یعنی مجمل اون طرف نمیدونی این یا این، همونطوری که یکی بود میواز تا اجتماع بکنی، همین رو اجتماع باید بکنی هر دور. مثل اونجا یه بار دیدی گوشه قالی بچه همینجا خیس کرده، چیکار میکردی؟ اونجا رو میبری میشستی. الان که یه قالی رو تو اتاق میدونی یه جا خیسه، اما نمیدونی کجای کل قالی باید بری بشوری. سوال دوم این، الان طرف یه رو سلام، من میدونم بعض عباس این خون دماغ دم و رعاف، رعاف یعنی دماغ، خون دماغ رو میگن دم و رعاف، چون انجام میریزه خونی که انجام بیرون میاد میگن دم و رعاف. ریخ به لباسم یه خود بیرون، گشتم پیدا نکردم، آم میدونم به لباسم خورده. پس علم اجمالی داره میسون حالی. امام فرمود بعد نماز خونه فرمود، امام فرمود باید بری هم اونو بشوری هم نمازتم دوباره بخونی. چرا؟ چون العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی تنجز تکلیف. یعنی همونطوری که اگه اینجا ببینی باید اینو بشوری، اگه میدونی که خورده اما ندیدی ولی میدونی مجموع خورده، باید بازم بشوری. همونطوری که اون تأثیر میکرد تکلیف می آورد برای تو که اجتناب بخونی ولی باسه بشوری نمیدونی نماز بخونی، اینم همینطوره. شک بعدم میاد، واسه فقره بعدم میاد، شک نمیخواد، بعدم بسش میاد. بنویسی سوال دوم. سوال دوم سر مطلب و اون این است که زراره از امام باقر علیه السلام درباره علم اجمالی به نجاست سوال کرده بود. البته ما با این وضوحی که الان گفتیم، این شما منت کاملا متوجه شدی آیه فلان دیگه در بحث خارج اینجوری توضیح نمیدن ها. زود میگن آقا علم اجمالی کلمه علم تفصیلی فی تنجز تکلیف. اینجا علم اجمالی بوده به وقوع نجاست، اما اصابت محل اصابت پیدا نکرد، تمام برو اینجا توضیح. چون شما میجازی بگیری که چی بی چیه، سر چه کسی رو داریم میتراشیم. خب به نجاست و اینکه آیا چنین علمی مؤثر در تکلیف هست یا نه، چرا که زراره از امام باقر علیه السلام پرسید من موضع آن دم را نیافتم، لکن علم دارم به این که اون نجاست به لباسم اصابت کرده و تحقیق کردم. دو تا نقطه، ولم اقدر علیه. این چرا گفتم بعد رو یه بحثی داریم از شهید صدر. ولم اقدر علیه یعنی موضع اصابت دم را پیدا نکردم. بعد از اون که نماز خواندم اون را پیدا کردم. امام باقر علیه السلام در جواب فرمود تغسله و تعید. و این تغسله هو زمین به چی برمیگرده؟ لباس. صبح احسنتون. یعنی تغسله و تعید، یعنی لباس میشوری و نمازم اعاده میکنی. یعنی همانطوری که علم تفصیلی منجز تکلیف بود، علم اجمالی نیز که در سؤال یاد شده آمده است منجز تکلیف است، که در جای خود علمای علم اصول گفتند العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی تنجز تکلیف، فی تنجز تکلیف. خب یک سوال بکنم، یادآوری میشه، سوال برای یادآوریه.
علم تفصیلی
فی تنجز التکلیف، در این جمله بنده العلم الاجمالی کلمه تفصیلی فی تنجز تکلیف یک بحث بیانی و معانی، علم معانی بیانی هست. او چیه اینجا؟ در این معانی بیان خواندی مختصر یا متول؟ میگن تشبیه.
تشبیه.
خب الان سوال، اینجا مشبه چیه؟ در این جمله بنده مشبه به چیه؟ وجه شباهت چیه؟
علم اجمالی میشه
مشبه. مشبه؟
تفصیلی
مشبه. علم اجمالی مشبه، این مشبه به علم اجمالی
تشبیه
شده. خب پس کدوم مشبه شد؟
ما هم علم اجمالی تشبیه کردیم به تفصیلی.
آخو حالا علم اجمالی مشبه یا مشبه به؟ مشبه میشه،
اونم میشه مشبه.
کل علم تفصیلی میشه مشبه به. خب وجه شما داشتی؟
تنجز تکلیف.
آفرین، فی تنجز تکلیف مشبه به. خب این یک صحبت. صحبت اینه که یادتون هست اگر ما لفظی را اسمی را در غیر معنای خودش استعمال بکنیم اینه میگن چی؟
مجاز.
درست. در مجاز اگر علاقه مشابهت باشه میگن چی؟ مثلا مولا مثال شما میگید آدم شجاع رو تشبیه میکنید به شیر در شجاعت، میگی زیدون کل اسد فش شجاعه، اینجا رو میگن چی؟ استعاره. استعاره. اگر علاقه مشابهت نباشه بهش میگن چی؟ مجاز مرسل. بعد در مجاز مرسل ما 24 نوع علاقه داریم، 18 نوع علاقه لفظیه است، 5 نوع علاقه معنویه است، میشه 24. با مشابهت میشه 25 نوع. مثلا علاقه شباهته، شما میگید زید کل اسده، در چی در شجاعت؟ این علاقه مشابهت داره بونه، میگن چی استعاره؟ میگن علاقه مشابهته. یه بار علاقه اول مشارفته، یه بار علاقه جزء کله، یه بار کل جزءه. اینا همه علایق دیگه، اقسام علاقه هن. حالا در اینجا از شما سوال بکنیم، العلم تفصیلی، العلم اجمالی کل علم تفصیلی فی تنجز تکلیف، اینجا علاقه چی؟ مشابهت دیگه. مشابهت در چی داره؟ در منجز بودن تکلیف، در تنجز تکلیف. همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه، اینم منجز تکلیفه، درست شد؟ مثل استعاره مثلا، درست شد؟ اینه یاداوری یک نصف متبل شده، نصفی اگر علاقه مشابه نباشه میشه مجاز مرسل. مجاز مرسل علاقش 18 تا لفظی است، 5 تا میشه معنوی، 5 تا و 18 تا میشه چند تا؟ 23 تا. یکی مشابه میشه 24 تا. 24 تا علاقه، علاقه تو شاید من یکم کم گفته باشم، نگاه میکنم، ولی 24 تا یادم تا اینجا الان. و این یک علم نیست آیف الله در حوزه ها که اینم میخوره در ما. صابر یک کتابی بود دراز، این درازی بنا متول، اینه میخوره طلبه ها، بعد کوتاه شد این قشو مختصر، بعد کوتاه شد این قشو شدم دی. اونجا سه تا علمه، علم معانی، علم بدی، علم بیان. طلبه چند سال بخونه که چگونه حرف بزند، چگونه بگوید، چگونه عبارات تشخیص بدهد. میگن یکی از علما همین علم کسی بلد باشه، میگن تمامی آیات قرآن رو این آیه برای اونجا، اون کلمه برای اینجا، این مخلوط بکار بکنی همه رو در میاره، میگه اینجاش اینجا نیست، باید اونجا باشه اون در. مثلا شما از آخر قرآن یه آیه بیده اول قرآن یه حضور، میگه اینجاش اینجا نیست. این دیگه خیلی قدرت میخواد، چگونه حرف بزنه، چگونه عبارات بگوید، اون دیگه علم، علم معانی، علم بدی، علم بیان. خب حالا این جمله گفتیم برای بال، یک مطلب اینجا ارز کنیم با این است که بنویسید شهید صدر، شهید صدر در اینجا نکته ای را متذکر شده اند در ذیل کلمه ولم اقدر علیه، ولم اقدر علیه، با این است که ممکن است، با این است که ممکن است شخصی بپرسد که زراره وقتی گفت فطلبتهو ولم اقدر علیه، معنا فطلبتهو ولم اقدر علیه، معنایش این است که دیگر برای او علمی باقی نمانده است، پس چرا امام علیه السلام او را محکوم کرد به عمل کسی که علم تفصیلی دارد؟ یعنی باید هم لباسش را بشورد و هم نماز را اعاده کند، در حالی که برای او هیچ گونه علمی به نجاست صوب باقی نمانده است. جواب این است که شهید صدر می‌فرماید منظور شهید صدر می‌فرماید منظور زراره، این جای شبه بودا، منظور زراره از ولم اقدر علیه نه این است که علم او به اصل نجاست صوب زائل، علم او به اصل نجاست صوب زائل شده، بلکه منظور او از این جمله این است که در تشخیص موضع نجاست قدرت حاصل نشده است، تشخیص نجاست حاصل، قدرت بر تشخیص نجاست حاصل نشده است، و الا علم اجمالی او به قوت خود باقی بوده است. مدرک بحوثٌ فی علم الاصول المجلد السادس رقم الصفحه 40. اللهم صل على محمد.